أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم و امیدوارم که خداوند اعمال و عبادات و طاعات همه ما را در ماه مبارک رمضان مورد قبول قرار داده باشد و انشاءالله که به برکت این ماه مبارکی که گذشت و همچنین روز عید فطر که جعلته للمسلمین عیدا، در نماز عید فطر اینجور میخوانیم در قنوت این نماز که خداوند این روز را برای تمامی مسلمانان عید قرار داده، به برکت این ماه و این عید خداوند این گرفتاری ها را، خصوصا بلای فراگیر کرونا را، از همه مسلمانان و همه مردم دنیا هرچه زودتر برطرف بگرداند و ما موفق بشیم هرچه سریعتر انشاءالله باز به همون شیوه عادی زندگی برگردیم، کلاس ها برقرار بشه به صورت حضوری و ارتباطات بیشتر بشود و از این ناحیه انشاءالله که برکات بیشتری به واسطه همین ارتباطات قوی تری که بین مردم برقرار میشه شامل حال اونها بشود، چون خود این ارتباطات موجب الفت بیشتر بین مردم میشه و این الفت مورد تأکید در آیات و روایات است. لذا یکی از آفاتی که واقعا این کرونا برای مردم داشته کم شدن این ارتباطات است و در نتیجه تضعیف اون الفتی که بین مردم باید وجود داشته باشد. اما در دنباله مباحثی که راجع به حق بر حیثیت داشتیم، دیدیم که ما از یک طرف روایاتی داریم که دلالت می‌کند برخی از مردم دارای یک حیثیت کرامتمندانه قوی تری هستند و مطابق برخی از روایات این افراد احترام مضاعفی دارند، مانند افراد مسن، سالمند، صاحبان محاسن سپید، مانند حافظان قرآن، پیشوایان عادل، مساکین. دیدیم که در روایاتی به برخی از این افراد اشاره شده، مثلا عن ابی عبدالله علیه السلام: ثلاثه لا یجهل حقهم الا منافق معروف بالنفاق ذو الشیبه فی الاسلام وحامل القرآن والامام العادل. اینها را خواندیم، جهت یادآوری دارم عرض میکنم. و از طرف دیگر روایاتی داریم که تأکید فراوانی در آن روایات شده است بر تقسیم مساوی بیت المال. آیا این دو دسته از روایات با هم تعارض دارند؟ به عبارت دیگر، آیا دولت اسلامی اگر بخواهد همین حق بر حیثیتی را که برای مسلمانان مطرح شده است در نظر بگیرد، آیا مجاز است حق بر حیثیت را در مورد برخی از مسلمین به دلیل فضائلی که دارند و در روایات به اونها اشاره شده بالاتر در نظر بگیرد و در نتیجه سهم بیشتری از بیت المال را به آنان اختصاص بدهد؟ آیا دولت اسلامی مجاز است این کار را بکند؟ با این استدلال که من دارم حق بر حیثیت را لحاظ می کنم و از آنجا که برخی از افراد مطابق روایات ما از حیثیت بالاتری برخوردارند، از لزوم تکریم و احترام قویتری برخوردار هستند، من هم به عنوان دولت اسلامی دارم اموال بیشتری را به این افراد اختصاص می دهم و به این ترتیب آنان را مورد تکریم و احترام بالاتری قرار می دهم. آیا دولت اسلامی مجاز است که چنین کاری بکند؟ اگر مجاز باشد، آنگاه این کار تعارضی پیدا نخواهد کرد با اون روایات متعدد و فراوانی که دلالت میکند بر لزوم تقسیم مساوی بیت المال؟ ما بحثمان به اینجا رسید و ملاحظه میکنید که بحث مهمی هم هست. نسبت بین این دو دسته از روایات چیست؟ ببینید، ما قبل از آن که بخواهیم وارد بررسی اصولی بین این دو دسته از روایات بشیم، یعنی بحث حاکم بودن یا وارد بودن یا عام و خاص و امثال اینها را مطرح بکنیم، باید در مضمون خود روایات دقت و تأمل بیشتری بکنیم. چه بسا با یک قرائنی ما بتوانیم به راحتی نسبت بین این روایات را تشخیص بدیم و دیگر نیازی به این نداشته باشد که بدون تأمل در این قرائن صرفاً بخواهیم بحث‌های اصولی مربوط به حکومت و ورود و تخصیص و تقیید را در اینجا مطرح کنیم. این نکته خیلی مهمه که ما در بررسی روایات باید خانواده روایات تشکیل بدهیم، یعنی اون روایاتی که هم مضمون هستند در یک خانواده قرار بدیم. به تعبیری که آقایان و فقها در کتابهای خودشان زیاد به کار میبرند، ما بیاییم و روایات را طائفه طائفه بکنیم. طائفه طائفه کردن یعنی در واقع همان چیزی که امروز در برخی از کتاب‌های علوم حدیث می‌نویسند که ما باید خانواده روایی تشکیل بدهیم. بگیم این تعداد از روایات در یک خانواده قرار می‌گیرند، یعنی یک مضمون دارند. به تعبیر آقایان فقها در یک طائفه خاص اونها را قرار بدیم. خب، برای دقت بیشتر در مورد این دو دسته از روایاتی که با اونها روبرو شدیم، باید در واقع تأمل کنیم که آیا بیت المال فقط تشکیل می شود از یک سلسله اموالی که تحت عنوان واحدی قرار می گیرند یا اموالی با عناوین متعدد در بیت المال جمع می شود. ماهیت بیت المال چیست؟ آیا بیت المال فقط یک دسته از اموال را شامل می شه؟ یا اینکه اموالی با عناوین مختلف در بیت المال مسلمین قرار می گیرد و به اصطلاح از آنها تعبیر به بیت المال می شود؟ پاسخ این است که بیت المال اموال متعددی را، یا به تعبیر دیگر عناوین متعددی از اموال را شامل می شود. غنایم، غنایم جنگی جزء بیت المال است. خراج جزء بیت المال است. جزیه، اون مالیاتی که از اهل کتابی که تابع دولت اسلامی هستند گرفته میشه و به نام جزیه نامیده میشود، جزو بیت المال است. زکات، جزو بیت المال است، خمس جزو بیت المال است. خب ملاحظه می فرمایید که اینها همه جزو بیت المالند، آیا تمام این اموال باید مساوی تقسیم بشود؟ یعنی اون روایاتی که داشتیم مبنی بر تقسیم مساوی بیت المال ناظر به تمام این اموال است؟ پاسخ منفیه، نه، ناظر به تمام این اموال نیست. دلیلش هم این است که ما در روایات خاص نسبت به برخی از این اموال طرز مصرف مشخصی را می‌بینیم که مطرح شده. مثلا در مورد خمس، خمس جزو بیت المال است، بله. خب خمس مطابق روایات ما، یعنی روایاتی که به طور خاص آمدند و مصرف خمس را مشخص کردند، به دو قسمت تقسیم می شود. سهم امام علیه السلام که باید در اون مواردی که مورد رضایت امام علیه السلام است مصرف بشه، و سهم سادات که باید صرف سادات فقیر بشود. خب اینجا ما میبینیم که مصرف کاملا مشخص شده، مصرفی که برای خمس وجود دارد با اینکه جزو بیت المال است ولی کاملا مشخص شده. بنابراین خمس مشمول اون روایاتی که به نحو عام در مورد تقسیم مساوی بیت المال وارد شده است نمی شود. همچنین زکات، زکات ما می دانیم که به دلیل روایات خاص باید به صورت مشخصی تقسیم بشه. یک قسمت از زکات سهم فقراست، یک قسمتی سهم مساکین است، یک قسمتی سهم مؤلفت قلوبهم هست، یک قسمتی سهم ابن السبیل است در راه ماندگان، یک قسمتی فی سبیل الله باید مصرف بشود. خب مؤلفت قلوبهم معلوم است چه کسانی هستند، برای تألیف قلوب آنان، جذب قلوب آنان به سوی اسلام. یک قسمتی از زکات صرف در این مورد می شود. خب این سهام مشخص فقط در همون موارد معین خودش باید مصرف بشه، در موارد دیگری قابل صرف نیست و بنابراین دیگه مشمول تقسیم مساوی بیت المال نخواهد شد. بله یک عنوان عام داریم که عنوان فی سبیل الله باشد در مورد زکات. خب اونم در هر زمینه ای که مورد رضایت خداوند باشد و فی سبیل الله برش صدق بکند میتوان قسمتی از زکات را مصرف کرد، ولی اون قسمت‌های دیگر همونطور که در آیه شریفه قرآن و روایات ما مشخص شده باید به مصرف خودش برسد. و طبعا در این مصرفی که ما مثلا برای فقرا و مساکین داریم به تناسب نیازی که آنان دارند این تقسیم را انجام می دهیم. یک فقیری که نیازش بیشتر است به او مبلغ بیشتری از زکات تعلق می گیرد تا فقیری که نیاز کمتری دارد. فقیری که عائله‌مند است تعداد فرزندانش بیشتر است سهم بیشتری از زکات دریافت می کند تا اون فقیری که عائله‌مند نیست. بنابراین در این زمینه هم ما شکی نداریم که پاره ای از اموال موجود در بیت المال هستند که اینها بر اساس روایات خاص چگونگی تقسیمشان، چگونگی مصرفشان در مصارف معین مشخص شده و بنابراین مشمول اون عموماتی که در مورد تقسیم مساوی بیت المال وارد شده است نخواهند شد. رابطه این قسمت از اموال موجود در بیت المال با اون عمومات رابطه خاص و عام است. به صورت خاص مصرف این دسته از اموال مانند خمس و زکات که جزء بیت المال تلقی می شوند مشخص شده. پس بنابراین اون تقسیم مساوی که در بیت المال مطرح شده شامل قسمت‌های دیگری از اموال موجود در بیت المال می‌شود، مانند غنایم و خراج، اموال حاصل از اراضی مفتوحة الانوه، اراضی که در اثر غلبه و پیروزی بر کفار به دست مسلمانان افتاده است، اینها اراضی مفتوحة الانوه است. المفتوحة عنوتن یعنی بالقهر والغلبت والاستیلاء علی الکفار، مسلمانان با کفار جنگیدند و زمینهایی را بر اساس پیروزی در جنگ به دست آوردند. به این زمین ها گفته می شود اراضی مفتوحة الانوه. این اراضی مطابق رأی مشهور در میان فقها للمسلمین قاطبتن لا یختص بها الغانمون، این اراضی متعلق به تمامی مسلمانان است، اختصاص به کسانی که در جنگ شرکت کرده اند و غنیمت به دست آورده اند ندارد. این رأی مشهور در میان فقهاست. خب اراضی مفتوحة الانوه، اموالی که از این اراضی مفتوحة الانوه به دست می آید مشمول همون تقسیم مساوی بیت المال است، باید به صورت مساوی بین مسلمانان تقسیم بشه. همچنین اموالی که از طریق جزیه به دست میاد، مالیاتی که از اهل کتاب ساکن در کشور اسلامی که تابعیت دولت اسلامی را دارند و به اصطلاح امروزی ها شهروند دولت اسلامی محسوب می شوند گرفته می شه. این مالیات اسمش جزیه است. حتی یعطی الجزیه عن ید و هم صاغرون. در مورد این آیه شریفه در سال گذشته بحث کردیم و گفتیم که این صاغر بودن به معنای خاضع بودن در برابر حکومت اسلامیه، نه اینکه در هنگام گرفتن این مال آنها را تحقیر بکنند، خیر، بلکه به معنای آن است که اینها با پرداخت این مال نباید دست بالایی برای خودشان احساس بکنند، نباید خودشان را صاحب الید العلیا، دست برتر بدانند و منتی بر دولت اسلامی داشته باشند، نه، بلکه اینها وظیفه شهروندی خودشان را به تعبیر امروزی دارن انجام میدن، مالیاتی پرداخت میکنن و در ازای پرداخت اون مالیات از امنیت مالی و جانی و آبرویی برخوردارند، از تسهیلات مختلفی که دولت اسلامی در اختیار شهروندان خود قرار میدهد برخوردار میشوند. بسیار خوب، پس جزیه هم جزو همین اموال است و امثال اینها، غنایم جنگی که به دست میاد و اون قسمتی که بعد از تقسیم بین غانمین باقی میماند، اینها باید به صورت مساوی بین همه مسلمانان تقسیم بشه. این همون قسمت از بیت المال است که باید تساوی در تقسیم آن رعایت بشود. بسیار خوب، به این ترتیب یک قسمتی از بیت المال به دلیل روایات خاصی که داریم باید بر اساس ضوابط معین به صورت غیر مساوی تقسیم بشود، مانند اموال خمس، اموال زکات، ضوابط مشخصی به نحو خاص چگونگی تقسیم اموال خمس و زکات را مشخص کرده. در این مورد ما شکی نداریم که باید از همین ضوابطی که در آیات و روایات معین شده پیروی بکنیم. بنابراین هیچ گونه ابهامی در این قسمت از بیت المال نیست. یک قسمت دیگری از بیت المال هم باید به صورت مساوی تقسیم بشود و اون بحث غنایم و خراج است. خیلی خوب، در این مورد هم ما باز تردیدی نداریم به دلیل روایات خاصی که داریم. باقی میماند یک قسمت دیگری از اموال موجود در بیت المال که اینها ضابطه مشخصی در مورد چگونگی مصرفش و اختصاص دادن آنها به افراد مختلف وجود ندارد. مثلا درست است که خمس تقسیم میشه به دو دسته، تقسیم میشه به دو قسمت، یک قسمت سهم امام است و یک قسمت دیگر سهم سادات است، ولی میدانیم اون سهم سادات خمس است که اختصاص دارد به یه مصرف معینی به نام سادات فقیر، لکن سهم امام در هر زمینه‌ای که مورد رضایت امام معصوم علیه السلام باشد قابل مصرف کردن است. خب سوال اینجاست، آیا این سهم امام که جزو بیت المال محسوب می شود، دولت اسلامی مجاز است قسمتی از این سهم امام را بیاد بر اساس همان فضائلی که در برخی از روایات گفته شده به نحو غیر مساوی بین مردم تقسیم بکند، به این ترتیب که به صاحبان اون فضائل از این سهم امام بیشتر اختصاص بدهد؟ یعنی بیاد مثلا برای سالمندان، برای حافظان قرآن، برای پیشوایان عادل و امثال این افراد یه سهم بیشتری در نظر بگیرد وقتی که میخواد سهم امام را در اون موارد رضایت امام معصوم مصرف بکند دولت اسلامی، بیاد برای صاحبان این عناوینی که نام بردیم یه سهم بالاتری را در نظر بگیرد. آیا مجاز است که چنین کاری بکند؟ عنوان سهم امام عنوان مشخصیه و مطابق نظر مشهور بین آیان و فقها باید صرف بشه در هر موردی که مورد رضایت امام معصوم علیه السلام باشه. خب الان سوال ما اینه، تقسیم قسمتی از این سهم امام به این صورت که سهم بیشتری تعلق بگیرد به افرادی که واجد فضائلی مانند سالمند بودن و حافظ قرآن بودن و امثال اینها هستند، اگر تقسیم به این صورت انجام بشود آیا صحیح است؟ آیا مجزی است؟ آیا دولت اسلامی مجاز است که چنین کاری بکند؟ همینطور در مورد قسمتی از اموال زکات. خب زکات همونطور که در آیات و روایات مشخص شده قسمت‌هایی باید به افراد و صاحبان عناوین مشخصی برسد، فقرا، مساکین، مؤلفت قلوبهم، فرقاب. اما یک قسمت دیگری از مصرفی که برای زکات مشخص شده فی سبیل الله است، در راه رضایت خداوند. خب عنوان رضایت خداوند یه عنوان عامی است، شامل خیلی از مصارف می شود. آیا یکی از مواردی که مورد رضایت خداوند هست این است که ما بیاییم یک قسمتی از این زکات را بر اساس همین فضائلی که در برخی روایات آمده به صورت نامساوی بین شهروندان تقسیم بکنیم؟ آیا این طور است؟ پس سؤال داره وضوح بیشتری پیدا میکنه. با این توضیحاتی که تا اینجا دادیم، عنایت فرمودید که معلوم شد که تعارض مستقری بین روایات تقسیم مساوی بیت المال و روایاتی که بر رعایت وجوه ترجیح دلالت می کند وجود ندارد. تعارض مستقری بین این دو دسته از روایات وجود ندارد، چون روایاتی که مربوط به تقسیم مساوی بیت المال است فقط قسمتی از بیت المال را شامل می شود که همون اموال مربوط به غنایم و خراج بود، ناظر به تمام اموال موجود در بیت المال نیست. پس سؤال ما فعلا به صورت مشخص این است: آیا آن قسمت از اموال بیت المال که ضابطه مشخصی در مورد مصرف آنها در روایات نیامده، مانند سهم امام از خمس، مانند سهم فی سبیل الله از زکات، آیا این قسمت از اموال موجود در بیت المال باید مساوی تقسیم بشود بین شهروندان؟ به عبارت دیگر، این قسمت از اموال حق شهروند به ما هو شهروند است، حق المواطن به ما هو مواطنون، آیا حق یک شهروند است از این حیث که شهروند دولت اسلامی تلقی می شود؟ و یا دایره را مضیق‌تر بکنیم، حق شهروندان مسلمان است، آیا این طور است؟ بنابراین اگر حق شهروندان مسلمان باشد، صرفاً عنوان شهروندی در این تقسیم لحاظ میشه، یعنی باید مساوی تقسیم بشه، یعنی کاری با فقر و تعداد عائله و میزان نیاز افراد نداریم. میگیم آقا شما یک شهروند مسلمان دولت اسلامی هستید و بنابراین مانند دیگر شهروندان مسلمان دولت اسلامی این مقدار که مقدار کاملا معین و مشخص و مساوی هم هست بین همه افراد دریافت میکنید. آیا این طور است؟ و یا این که این قسمت از اموال بیت المال حق شهروندی محسوب نمی شود، بلکه مصرف آنها در اختیار دولت اسلامی است، به نحوی که خودش مصلحت می‌بیند باید اونها را مصرف بکند. اگر مصلحت را در تقسیم نامساوی دید، تقسیم نامساوی بکند. اگر مصلحت را در تقسیم مساوی دید، به صورت مساوی تقسیم بکند. پس زمام تقسیم این دسته از اموال که موجود در بیت المال هست، بگیم بر عهده دولت اسلامیه، در اختیار دولت اسلامیه. آیا می توانیم چنین چیزی بگیم؟ و در نتیجه بگیم دولت اسلامی موظف نیست که حتما این قسمت از اموال را هم به صورت مساوی بین شهروندان تقسیم بکند، حق شهروندی محسوب نمی شوند این اموال. آیا این طور هست یا نه؟ خب سؤال مهمیه و ما وقتی به کتاب‌های فقهی مراجعه می‌کنیم به ندرت مطلبی را در این زمینه می‌توانیم پیدا بکنیم. همینجا من از دوستان می‌خوام که مراجعه داشته باشند به کتاب‌های مختلف فقهی. با این نرم افزارها به راحتی می‌توانید این مراجعات را انجام بدید، ببینید که آیا بیان مشخصی در کلمات فقها راجع به این دسته از اموال بیت المال و چگونگی تقسیم اونها میتوان پیدا کرد یا نه. در این پایان جلسه من یه نکته را عرض بکنم و دنباله بحث را بگذاریم برای جلسه آینده، و اون این است که ما تردیدی نداریم که دولت اسلامی در تقسیم این قسمت از بیت المال، یعنی همین قسمتی که گفتیم، شک داریم که آیا مشمول تقسیم مساوی بیت المال هست یا خیر، مانند سهم امام از خمس، مانند سهم فی سبیل الله از زکات. ما شکی نداریم که در مصرف این دسته از اموال بیت المال دولت اسلامی باید عدالت را رعایت بکند، اما مقتضای عدالت چیست؟ آیا مقتضای عدالت تقسیم مساوی این قسمت از اموال است؟ این برای ما مشکوک است. همچنین ما شک نداریم که دولت اسلامی موظف است که تبعیض مثبت، به قول امروزی ها تبعیض مثبت را رعایت بکند. تبعیض مثبت یعنی چی؟ تبعیض مثبت یعنی این که افرادی در جامعه اسلامی هستند که اگر دولت اسلامی به کمک آنان نیاید اونها مظلوم واقع میشوند. حالا یا از نظر اقتصادی مظلوم واقع میشن یا از جهت اجتماعی مظلوم واقع میشوند، حرمتشان، احترامشان رعایت نمیشود. دولت اسلامی باید بیاد به کمک این افراد بشتابد و با کمکی که نسبت به این افراد می کند آنها را در جایگاه مناسب خودشان قرار بدهد و از ظلم در حق آنان جلوگیری بکند. دلیل بر این مطلب فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام است که حضرت در عهدنامه مالک اشتر می‌فرماید الله الله فی طبقت السفلا، ای مالک خدا را خدا را در نظر بگیر راجع به طبقه پایین جامعه. می‌فرماید رضایت عامه مردم را و این طبقات پایین جامعه را ترجیح بده بر رضایت ثروتمندان. فلیکن سغوک لهم و میلک معهم، گوش تو به سمت شنیدن خواسته های این دسته از افراد باشد، گرایش تو به سوی این افراد باشد. اینها کسانی هستند که اگر دولت اسلامی به کمک آنان نشتابد مورد ظلم قرار می گیره. در دنیای امروز ما می توانیم مصادیق اینجور افرادی را بیابیم به راحتی. مثلا کارگران بخش صنعتی یا بخش کشاورزی، یک دسته از مصادیق همین طبقات پایین جامعه هستند. خصوصا در پاره از زمانها کارگران بخش صنعتی مشمول ظلمهای فراوانی قرار گرفتند و میگیرند. خب اگر دولت اسلامی به کمک این افراد نشتابد، مثلا در قانون کار برای این کارگران یک امتیازاتی را، یک تسهیلاتی را لحاظ نکند، بدون تردید اینها مورد ظلم قرار میگیرند. بنابراین هم به دلیل فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر، دولت اسلامی موظف است تبعیض مثبت را نسبت به این افراد رعایت بکند، و هم به دلیل عمومات رعایت عدالت، عدالت در جامعه اگر بخواد تأمین بشود به معنای وسیع کلمه و دقیق کلمه، دولت اسلامی ناگزیر است که به نفع پاره از افراد، گروهایی از مردم که اینها به خودی خود نمی توانند از منافع خودشان دفاع بکنند وارد میدان بشود تا این عدالت برقرار بشه. و الا مثلا گروهایی مانند کارگران در قالب مواقع و یا همه مواقع مورد ظلم از ناحیه دیگران یا از ناحیه کارفرمایان قرار خواهند گرفت. پس هم عموماتی که در مورد لزوم رعایت عدالت داریم اثبات می‌کند این تبعیض مثبت را، و هم دلایل خاصی مانند آنچه در عهدنامه مالک اشتر آمده اثبات می‌کند این تبعیض مثبت را. پس در این مورد ما تردیدی نداریم. ببینید دارم با این ترتیب حدود و ثغور سؤال را مشخص می‌کنم. بر این اساس ما سؤالی که در مورد تقسیم این دسته از اموال موجود در بیت المال داریم، حدود و ثغورش کاملا معین می شود. آیا دولت اسلامی مجاز است که در غیر اون مواردی که باید تبعیض مثبت را اعمال بکند، در غیر اون موارد بیاید و قسمتی از اموال موجود در بیت المال را مانند همین سهم امام از خمس، مانند سهم فی سبیل الله از زکات را به نحو غیر مساوی تقسیم بکند و ضابطه ای را که در این تقسیم غیر مساوی در نظر می گیرد فضائل مردم باشد، مثلا به دارندگان فضیلت حفظ قرآن یه سهم بیشتری اختصاص بدهد، به کسانی که ذو الشیبت فی الاسلام هستند، موهای خود را در اسلام سپید کرده اند، به اونها سهم بیشتری اختصاص بدهد، به کسانی که سابقا جزو پیشوایان عادل بودند و الان مثلا در سن از کار افتادگی قرار دارند یا به اصطلاح دوران بازنشستگی را می گذرانند، به اونها سهم بیشتری اختصاص بدهد. آیا مجاز است که این کار را بکند یا نه؟ راجع به این موضوع تأمل بفرمایید تا ببینیم در جلسه آینده چه پاسخی می توانیم به این سؤال بدهیم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.